بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در اشهد انک قد اقمت الصلاه بود، یکی از مهمترین کتاب های ما که در حدود 400 سال قبل نوشته شده، کتاب وسائل 20 جلد و نویسندش عالم بزرگ شیخ حر آمولیه که از ذریه حر ابن یزید ریاحیه. توبه حر ابن یزید با جان او و با مغز او چه کرد که محصولات وجودی او مانند شیخ حر آمولی و فرزندانش و گذشتگان او بود. انقدر نماز مهمه که در این کتاب نقل میکنه امام صادق علیه السلام فرمودن، من توضیح روایت رو میگم، این 124,000 پیغمبر آخرین نفسی رو که میخواستن بزنن که حالا یا نفس در میومد و دیگه بر نمیگشت یا نفس فرو می رفت و بالا نمی اومد، همین یک نفس رو که می تونستن حرف بزنن سفارش به نماز کردند و مردند. اینقدر نماز مهمه. حالا ما که از انبیاء خدا خیلی روایت در اختیار نداریم، اما امیر المؤمنین می فرماید سر پیغمبر به دامن من بود در حال بیرون رفتن از دنیا، لحظات آخرشون برگشتن، دو سه مطلب مهم به من فرمودن که به امت پیغام بده. یکی این که به مردم بگو مال دیگران رو به صاحبانش برگردانید، گرچه به اندازه نخ مونده ته سوزن باشه. یعنی به این مقدارم حق ندارید در مال دیگران بدون رضایت دیگران تصرف کنید. وصیتی که پیغمبر کردن به نظر میرسه بر اساس این دو آیه قرآن باشه: و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. عمل شما اگر به اندازه وزن ارزن باشه، قیامت در مقابلتون حاضر خواهند کرد و شما خواهید دید. اگه خیر باشه، شرم باشه، همینطور. در جنگ خیبر طبق جنگای گذشته پیغمبر فرمودن از یهودیان خیبر هرچی غنیمت گرفتید همه رو بیارین یه جا جمع بکنیم، بعد بین رزمندگان به تناسب تقسیم کنیم. و مردم رو هشدار دادن مبادا شیئی از غنیمت رو تک و تنها برای خودتون بردارید، قبل از اینکه همه رو یه جا جمع کنیم و تقسیم کنیم. یا رزمنده اومد به پیغمبر گفتش که یا رسول الله، من یه جفت بند کفش از غنیمت پیشم مونده. بند و یه گوشه جیب جا میگیره، چیزی نبود. بندای اون وقتم یه بندای بافتنی بود. حالا اگه این پیش من باشه چی میشه؟ پیغمبر فرمود اگر بر نگردونی و رو غنیمت نگذاری، روز قیامت بندی از آتش جهنم به پات خواهند زد. شوخی هم که نداشت پیغمبر. پیغمبر اکرم اون چه رو که مشاهده می فرمودن می گفتن، ذهنی که حرف نمی زدن. ایمان پیغمبر ایمان کشفی بود. خداوند متعال حقایق رو به اون نماینده بود. خودش هم هر روز میگن به پروردگار میگفت اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا حقایق را آنگونه که هست به من بنمایان. رو منبر فرمودن اگر کسی غروب وارد خونه بشه، قیراتی به ناحق از مال مردم ببره تو خونش، تا زمانی که این قیرات ناحق تو خونشه مستقیم خدا او رو لعنت میکنه. چرا که دین اومد به خاطر شما مردم گفت مال همه تون محترمه، ملک همه تون محترمه، مگر این که نامشروع باشه. اونی که نامشروعه واجب شرعیه برای رهایی از محاکمات فردا و عذاب فردا به صاحبانش برگرده. ربا نامشروعه، هر رباخوری اضافه هایی که گرفته ولو 40 سال داره میگیره و حالا تبدیل شده به 2 میلیارد تومان اضافه ای که از مردم گرفته. قرآن مجید میگه این رباخور اگه میخواد توبش قبول بشه، این 10 میلیارد تومان رو از 40 سال پیش تا حالا باید صاحباشو پیدا کنه، اضافه هایی که گرفته پسشون بده، اگه مردن بده به ورثه‌شون و الا هیچ راهی برای توبه وجود نداره. پیغمبر همیشه میگفتن برای هر گناهی یه توبه ویژه هست. اینجور نی که حالا من میلیون ها تومن مال مردم پیشم باشه، خیانت کرده باشم، نماز نخونده باشم، روزه نگرفته باشم و واجبات دیگر رو ادا نکرده باشم، بعد حالا شب تاسوعای عاشورای شب جمعه مارمزونی حرم حضرت رضا ایشونم یه گوشه سرمو بندازم پایین از گذشتم زار زار گریه کنم و بگم منو ببخش و خدا ببخشه، توبه به این راحتی که من یه گوشه بشینم بگم منو ببخش، مله اگر خدای نکرده در دوره عمرم نامحرمی نگاه کردم، یواشکی شرابی خوردم، زنایی کردم، کسی هم خبر نداره، گناهانیه بین من و بین خود پروردگار، پای مردم در کار نیست. خب بعد آدم به طور جدی به پروردگار بگه اشتباه کردم منو ببخش، خدا میبخشه. اما حالا من نماز نخوندم بگم خدایا منو ببخش، نه نمیبخشه. باید نمازهای نخونده رو قضا بکنم، روزهای نگرفته رو بگیرم و اگه مال مردم پیشمه واجبه تا دینار آخر رو ببرم به مردم بدم. خیلی پولا پیش آدمه که ملک آدم نید، خیلی بدهی آدم داره که باید بپردازه. مهریه زن واجبه زمانی که آدم قدرت پرداختشو داره بپردازه بزن، چه زن بگه آقا پولمو بده چه نگه. وقتی آدم قدرت و امکان پرداخت رو داشت باید بپردازه. پیغمبر میفرمود یکی از دزدترین دزدان عالم کسیه که مهریه زنشو بخوره و بهش نده. اینا دیگه گناهانی نیستش که با گریه و با استغفرالله کارش حل بشه. شما الان حساب بکنید اگر این 60 میلیون ملت ایران همین امشب گناهکارانشون به خصوص اونایی که گناه مالی دارن تصمیم بگیرن مال نامشروعی که پیششونه به صاحبانشون برگردونن، چی برای این جامعه پیش خواهد آمد؟ چه آرامشی میده به مردم؟ چه دلای سوخته ای رو معالجه میکنه؟ مال حرام باید برگرده به جای اصلی خودش، نه گریه داره نه استغفرالله، توبه. مال حرام برگردوندن مال حرامه. حالا فرقی برای دین ما نمی کنه که این مال نامشروع به اندازه نخ ته سوزن باشه که دیگه خانوما نمیتونن باش کوک بزنن، باید درارن دور بندازن. دین ما میگه این نخ مالیت ممکنه نداشته باشه، پولی در مقابلش نباشه در مملکت، ولی ملکیت که داره، یعنی مالکش میتونه بگه من مالکشم. از تهران پارس و از خیابون زعفرانیه و از محمودیه و از شمرون و از دربند تو این ترافیک لعنتی تهران با چه زحمتی مرده برداشتن بردن آخر بهش زهرا دفت کردن و من به خدای داغ دیده دوباره تو این ترافیک و دود و خفگی برگشتن. حالا معلوم شده این دوتا نخی که بالا پایین کفن بستن این ملک کسی بوده، اومده میگه من راضی نیستم، دوباره باید برم به اجزه رو بشکافن، قبر و نخا رو درارم بدن. میگه من پولشم نمیخوام، نخا یادگار مادر بزرگم بوده، میخوام خب باید برم بدن. من در حال نماز واجبم دیگه، بالاتر از این که نیست، دارم میگم اهدنا الصراط المستقیم. به طلبکارم گفتم یک پولتو میدم، طلبکارم هم اومده تو مسجد، تو خونه، در مغازه، منم تو حالم، دارم نماز میخونم، وصل به مقام قربم، طلبکار چهرهشو به من نشون میده، ساعتشم نشون میده یک و نیمه، پول ما رو گفتی یک میدی، واجب نماز خدا رو ببرم، برم در صندوق رو واکنم، یا چک روز بهش بدم یا پول بهش بدم، ادامه اون عبادت نامشروعه. پول مردم رو باید ببرم بدم. خیالم نکنیم بچه های ما بعد از ما پولایی که پیشمون مونده ببرم بدم. ما خودمون پولو ندادیم که نسل قدیمی تر دینی هستیم، بچه هامون با این ماهواره ها و با این اوضاع احوال پولو میبرن میدن. تو همین محل شما، همین محل، یه نفر چند سال پیش به من تلفن کرد، ظاهرم پای منبر می اومده، گفت یه نوکه پا بیا خونه ما کارت دارم. گفتم کی بیام؟ گفت فردا صبح. چه ساعتی بیام؟ گفت 8 خوبه. رفتم، گفتم فرمایشی دارین؟ گفت این وصیت‌نامه منو بخون ببین از نظر دینی درسته. وصیت یه صفحه بود و خط خودشم بود و امضای خودش، و من کلشو خوندم و گفتش خوبه. گفتم من خط اول این وصیت و تا آخرشو یه شی قبول ندارم. اگه به عنوان عالم دینی نظر از من میخوای؟ گفت چرا؟ گفتم تو اینجا نوشتی من، چون گفت هیچکی تا حالا ندیده این وصیت، گفتم نوشتی 8 میلیون تومن خمس و سهم بده کارم، نوشتی پدرم که مرد یه داداش موند و یه خواهر، اونا 6-7 ساله بودن، با مادرم که سواد نداشت، 30 سال پیش من همه ارث بابا رو به نام خودم کردم با زد و بند، هیچی گیر مادرم و این داداشم که الان زن و بچه داره و آبجیم که شوهر کرده نیومده. اون وقت اونایی که من به نام خودم کردم 2 میلیون بوده، الان ارزش افزودش نمیدونم چقدر، 2 میلیون 30 سال پیش الان چقدر میشه؟ 200 میلیون میشه. اینم که قاطی مال منه، سوا کنین بدین به آبجیمو به داداشم. مارمزون به مارمزونم، چون 7-8 سال پیش بود اون وقت 10,000 تومن خیلی قیمت داشت، الان پول بی آبرو شده تو مملکت ما، کیلویی شده. گفتش که نوشته بود 10,000 تومنم مارمزون خیرات برای من بدیم. گفتم حاج داداش خب این وصی کیه؟ کی میخواد به این ورقه عمل کنه؟ گفت خانومم. گفتم تو که مردی، نامردی کردی نسبت به خدا، هیچ چیشو خودت عمل نکردی، خانومت عمل میکنه. تو مرز مرگم بود، این که منو خواسته بود، چون تقریبا دیگه دکتر به زن و بچهش گفته بود خیلی بمونه 3 روز دیگه. سه روز بعدم راست راستی مرد. صبر کردیم ما، اسم منم نوشته بود تو وصیت نامه، به زن و بچه‌شم سفارش کرده بود حرف ایشون رو گوش بدین. سومش گذشت، هفتش گذشت، چهلش هم گذشت، گفتیم حالا یه سه چهار ما دیگه بگذره. مارمزون رسید و تلفن کردیم به خانومش. حاج خانوم، این شوهرتون نوشته بود 10,000 تومن، لطف میفرمایید الان در برزخ گرفتاره، بابتش بدیم. گفت خبرتون میکنم. خبر نشد تا سالی دیگه مارمزون. سالی دیگه تلفن کردیم، گفتیم حاج خانوم این مارمزون دومه، 20,000 تومن میدین ما به مستحق بدیم. گفت حاج آقا خیلی لطف کردیم زنگ زدیم، خبرتون میکنم. گفتیم باشه. شد مارمزون سوم. وعده های جالبی به آدم میدن. من شب 21 تو حرم امام 2 سال قبل به یکی از معاونای رئیس جمهور گفتم که پای احیا بود، گفتم یه مش مردم مستحق، آبرودار، فقیر ما میشناسیم، برای شب عیدشون، برای مارمزونشون از بودجه ریاست جمهوری اگه میتونی پادرمیونی کن برای خدا، یه 30-40 میلیون تومن بده به ما، یه ناظرم بفرستین، ما در مقابل چشم ناظرتون خرج آبرودارو بکنیم. گفت حتما. امروز روز 21 مارمزونه، الان روز پنجشنبه است، من دوشنبه شما پای تلفنی؟ گفتم بله. گفت خیلی کارهای خوبی دارین. من وقتی برای شمردم که سالی 100 تا جازیه میدیم، نمیدونم خونه ها رو تعمیر میکنیم، پول آب و برق عقب افتاده رو، پول قسطای عقب افتاده، همینجوری مات زده بود. گفت دوشنبه حتما. الان 3 سال من دوشنبه هنو نایمد، منتظر اون دوشنبه ایم، نمیدونیم جز کدوم روزای پروردگاره. در هر صورت اما 1 میلیارد تومن راحت دادن برای گفتگوی تمدن‌ها که ما با این مسیحی‌ها و یهودی‌های دنیا صحبت بکنیم ببینیم میتونیم بالاخره با هم بسازیم یا نمیتونیم. خب 1 میلیارد پول نمیخواست، احمقا رو دعوت میکردیم ایران، باهاشون صحبت میکردیم که میشه با هم بسازیم یا نه. اونا هم میگفتن ما انبارامونو داریم پر میکنیم، بعد به وسیله بوش باهاتون میسازیم. خیلی وعده ها میدن، آدم نمیدونه چه خبره تو این دنیا. گفتیم باش. حالا مارمزون سوم زنگ زدیم، گفتیم خانوم پولا شده 30 تومن، 8 میلیون هم سهم امام نوشته تو اون ورقه، اونم دست ما ندین، بیان بدین قوم بدین به مرجع تقلید. بعدم ارث خواهر و برادرش. گفتش که حاج آقا خیلی براتون زحمت شد زنگ زدین، ایشون که فوت کردن چشمشون 4 تا، اون وقت که زنده بود میخواست انجام بده، بره گم شه و گوشی رو زد زمین و ما هم دیگه در 15 سال خبری ندیدیم، اونم در برزخ اسیر، کسی نی نجاتش بده. بچه‌هاش هم که بیمیرن، نوه‌ها دیگه نمیدونن اون بابا کی بوده، چون وقتی مرد هنون نوه نداشت، اما الان 7-8 نوه دار. مال نامشروع رو پس باید داد. علی جان به امت من بگو مال مردم رو به مردم برگردونیم، گرچه نخ ته سوزن باشه. این یه وصیت. وصیت بعدشو که پیغمبر به من فرمود دیگه از دنیا رفت، به امتم پیغام بده لن تنالو شفاعتی یوم القیامت من استخف به صلات. کسی که میگه من مسلمونم و جزء امت، علی جان اگر نماز و سبک بشماره من قیامت رابطم باش قطع کاری به کارش ندارم. اصل بی نماز بیرون از این دایره است. سبک کننده نماز، سبک انگار کننده نماز بیرون از این دایره است. اما وقتی هم آدم وارد نماز میشه، نماز ها، نماز واجد شرائط، نمازی که آدم مقدماتش رو زیبا طی کرده باشه، از حقوق خلق الله پاک باشه، این بدن لقمه حرام درش نباشه به خاطر اینکه قبول بشه، این سینم از کینه و حسد و عصبانیت و ریا و غرورم خالی باشه، اون وقت خودم نماز بخونم. یه دو سه تا نماز من براتون بگم، یکی دو تاشو که خودم شاهد بودم، یه چند تا نمازم که تو کتابا نوشتن اونم براتون بگم اگه برسم. پنج نفر بودیم، سال 54 از جاده آمل و بابل و ساری داشتیم رفتیم مشهد با یه ماشین سواری، تقریبا همسن بودیم هممون. من اون وقت 27-28 سالم بود، اونا هم همین حدودا بودن. اونا چهارتاییشون تو همین منطقه نیروی هوایی تو این حسینیه خونساری ها از طریق منبر با من آشنا شدن. البته شب اولی که اومده بودن پا منبر اون زمان با جنتلمن ترین قیافه و لباسای رنگی و یه جوری اومده بودن. بعد منبر حالا یادم نیم من اون وقت چه بحثی داشتم که جمعیت خوبی می اومد، وقتی از حسینیه اومدم بیرون یکی از همین جوانا گفتش که آقا جایی دیگه میری منبر؟ گفتم بله. گفت ما برسونیمتون؟ گفتم ای نه. سوار ماشین شدیم، چه شوقی هم کردن حالا این چهار تا جوون. تورا که داشتیم میرفتیم ماشین پنچر شد، گفتن آقا منبر دیر نمیشه ما پنچری بگیریم یا یه ماشین براتون بگیریم؟ گفتم نه دیر نمیشه، فرصت هست. اومدیم پایین و ما هم عبا عمومه رو کنار گذاشتیم و اومدیم لای پنچرگیری. اینا دیگه ما رو که دیدن کمک کردیم برای پنچرگیری، چرخ رو بیار، آچار رو بیار، نمیدونم چیچی رو بیار، خیلی به ما دلبسته شدن. اون منبر دوم هم اومدن و بعد شبا ادامه پیدا کرد و بعد خیلی دیگه قاطی شدیم و نزدیک عید گفتن با ما میای بریم مشهد؟ گفتیم خرجمونو بدیم میای. البته ما هر سفری که با دوستان رفتیم اول همه دونگشو من دادم، حالا شوخی کردم با اونا چون اینا جوونم بودن و جنتلمن و جیگولم بودن، جاتون خالی خرج کلشونم گردن خود ما افتاد. یعنی ما علاقه داشتیم که حالا نون و نمکی با هم بخوریم، طوری نبود. رسیدیم شهر، اون زمان میگفتن شاپسن بالای گرگان، الان میگن اسلام شهر فکر کنم، آزاد شهر، که یه راه میره شاهرود و یه راه هم میره مشهد. اذان میگفتن، من به این چهار تا جوون گفتم که اگه میلتونه، خوشتون میاد، دلتون میخواد بریم نماز بخونیم، اگرم شما نمیخونین من برم بخونم و بیام. نماز رو باید رو موج محبت سوار کرد، انتقال داد. ای بی نماز، ای حروم لغمه، اینا کارو درست نمی کنه. با محبت. من یه بار تو خیابون جمهوری اسلامی بالای بهارستان داشتم میرفتم، رسیدم سر یه کوچه، دیدم دو تا کتاب فروشی خیلی معظمه. فکر کنم یکیش کتاب فروشی اقبال بود. بیرون مغازه کتابای تو ویترین رو برانداز کردم، یه دیوان شعری دیدم به چه قطوری، حدود فکر کنم اون وقت گرفتم نگاه کردم 900 صفحه بود. رفتم تو مغازه، گفتم آقا این دیوانو من میتونم یه نگاهی بکنم بعد بخرم؟ گمانه نداره. دیوانو گرفتم وا کردم و این شعر رو دیدم، بعد دستم و گفتم نمیخوام. گوه ای بیند، چون دیدم تمام این 1000 صفحه تو این یه شعره. واعظ اگر چه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. جوری دیگه جواب نمید. تلخی ها بد جواب میده، شیرینی ها خوب جواب میده، البته تحمل بالایی میخواد، خیلی بالا. من گاهی برای تغییر روش بعضی ها یه ماه، گاهی دو ماه، گاهی سه ماه دنبالشون بودم تا روششون رو تغییر دادم. گفتم تشریف میارین نماز؟ اگه دلتون نمیخواد بیان نیان. چون نمیدونستم اصلا اینا اهل نماز هستن یا نه. ریخت و قیافه‌ای شب اول نشون میداد اصلا اهل حرفا نیستن. حالا چی شد که به طور آخون دادن خودشونو؟ دیگه من ازشون نپرسیدم. اصلا کر امام نبودن. من رو منبر دیدم اومدن تو، تعجب کردم اینا برای چی اومدن پا منبر. اما رو منبر که نگاهشون میکردم، اونا هم منو نگاه میکردن، بالاخره با همدیگه معامله کردیم و همدیگه رو خریدیم. زراح نسبت، یکی از زیباترین شعرهاییه که من تو دوره عمرم دیدم. شعر من زیاد دیدم، اما این یکی از زیباترین شعرها. زراح نسبت هر روح با روح، دری از آشنایی هست مفتوح. میان این دو دل، میان این دو روح، کین در بود باز، بود در راه دائم قاصد راز. بود هر جا دری از سنگ و از گل، درآوردن توان الا در دل. گفتن نه ما میایم نماز. بعد گفتن از وقتی که ما برخورد به شما کردیم تو محل کوکاکولا دیگه رفتیم سراغ نماز. گفتم خب بیان بریم. تا وضو گرفتیم و ماشین رو جا به جا کردن، نماز جماعت تموم شد. ما رفتیم تو مسجد فرادا نماز خوند. خب 4 رکعت بود دیگه، تو سفر نماز شکست است. من 2 رکعت هم خوندم، اونا هم رفتن یه گوشه به نماز. من کفشامو برداشتم برم، دیدم یه حمال این کوله پشتیشو در آورد و گذاشت زمین. اما قیافه نشون میداد که این یه قیافه دیگه ایه. گفتم بیشینم ببینم این چجوری نماز میخونه. به دیوار تکیه دادم و او رو تماشا میکرد. از سال 54 تا حالا 25-6 سال گذشته من دیگه نماز مثل او تا حالا هیچ جو ندیدم، نه مکه، نه مدینه، نه مشهد، نه تو شهرهایی که منبر رفتم. خدا میدونه این کنار کوله پشتی وقتی تکبیرت الاحرام گفت من حس کردم که این خدا رو داره میبینه. این دوتا چشمش افتاده بود تو حلقه عشق، با یه تون صدایی هم گفت الله اکبر، یه بسم اللهی گفت. تمام وجود من و این بسم الله گرفته بود. حمد و سوره رو آهسته خوند، رفت رکوع. چی کار کرد تو رکوع؟ نمیشه گفت سجده، تشهد، به سلام که رسید میگفت السلام علیک ایها النبی، این عشق میریخ رو پهنای صورتش انگار پیغمبر رو رو در رو داره میبینه. اصلا یه جوری نگاه میکرد مثل این که رسول خدا رو داره میبینه، سلام حضوری داره میکنه. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اصلا این مسجد غرق نور شده بود، فضای جور دیگه شده بود، یه شکلی دیگه شده بود. منم هیچ وقت عادتم نیست کسانی که تو حالم در جا برم سراغشون. گفتیم حالا دوباره این جاده بر میگردیم، بالاخره چشم میندازیم، اگه دیدیمش میریم پاشو میبوسیم، دستشو میبوسیم. این یه نماز بود. پارسال دهه آخر سفر، هفتمین سالی بود که من لندن دعوت داشتم منبر برم. منبر لندن قبل از نماز مغرب و عشا بود. منبر من که تموم می شد 5 دقیقه بعد اذان می گفتم. روز اول کل جمعیت شاید 200 نمی شدن، این دیگه پر جمعیت ترین منبر در لندن. پیش نماز وایستاد و قد قامت سر من صفه 4 بود یا 3 بود، یه کسی بغل دست من تکبیرت الاحرام و بس انگار منو 6000 ولت برق گرفت. وقتی رفتیم رکوع، من هرچی گوش دادم نفهمیدم چی داره میخونه، اما اول جملش با سیدی شروع میشد. تو رکوع البته آروم یک سیدی گفت، همینجوری عشق پهنای صورتش رو گرفت تا رفتیم سجده. تو سجده هم گفت سیدی، اما بعدش نمیدونم چی میگه. نماز مغرب تموم شد، این خدایا اینجا لندنه، پایتخت انگلیسه، یعنی تو اینجا هم رفیق جونجونی داری که فردای قیامت اینو بیاری علمش کنی، هر چی بی نماز تو تهرون بوده محکوم کن، که اگه نمیشد بخونی، اگه نمیشد با من ارتباط برقرار بکنی، چطور برای این جوون تو لندن اونم به زیباترین قیافه شد؟ من دیگه شبای بعد هم منبر که میمدم پایین میرفتم تا این سالون تا صفا تشکیل بشه ببینم اون کجا وای میسته، میرفتم بغل دستش. این دوتا نماز، 2-3 نمازم که ندیدم، ولی واسطه دومم اونا رو براتون بگم. یه خادمی مرحوم آیت الله العظمای بروجردی داشت. من دیده بودمش، اومد قم طلبه بودم. مرحوم آقای بروجردی از دنیا رفته بود، ایشون بودش. این خادم میگفت آیت الله العظمای بروجردی یه وعده میرفت نماز جماعت تو مسجد اعظم. من نماز جماعت با ایشون خونده بودم. تو تمام عمر شاهای بروجردی ذکر رکوع و سجود و 7 مرتبه میگفت. تو خودش نبود که، تو این نماز پر میکشید، مست بود، مدهوش بود. میگفت اون وعده کمال نماز جماعتش، اما نماز صبحش و ظهر و عصر رو تو خونه میخوند. برنامه‌م این بود، وضو که میگرفت میرفت تو اتاق، از پشت درو قفل میکرد تا 1 ساعت بعد درو که وا میکرد، اینقدر تو نماز گریه کرده بود که جلو پیرنش خیس. من نمیدونم اینا تو نماز چه رابطه ای برقرار میکردن، چی میدیدن، کجا میرفتن، چی کار میکردن، با کی حرف میزدن، چه دلی رو بدرقه نمازشون میفرستدن، نمیدونم. ما که اونجور نمازا سالا نخوندیم، بلدم نیستیم. باید خداوند متعال در یه همچین نمازی رو یه بار به روی ما وا بکنه، بخونیم ببینیم اونا چه مزه ای از نماز چشیدن، چه مزه. این یه نماز طلبه تازه اومده بود اصفهان مدرسه صدر، طلبه شده بود شب اول، خیلی هم طلبه متدین مقدس. گوه حالا که ما آمدیم تو لباس پیغمبر، شب و بلندشیم نماز شب بخون. نماز شب بهترین وقتش 1 ساعت مونده به صبح، به اذان 11 رکعت، 5 تا 2 رکعت، 1 رکعت. پاداش این 11 رکعت نمازم خدا میگه من مخفی کردم، احدی در عالم نمیدونه. تو قرآنم میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. طلبه تو نماز شب دیدش که انگار همه آجورا، برگا، تنه ها، درا، پنجره ها جمعیتی دارن با هم میخونن سبوهون قدوسون رب الملائکت و روح قشگر. یه شب شنیدید تمام موجودات شعور دارن و ذکر دارن. شنیدید خدا میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اما ما نمیشنویم. موجودات به ما میگن ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموش. اما اگه آدم محرمش میشنویم. صبح شد، بی حال بود دیگه این طلب. به یکی گفتش که آقا اینجا دیشب چه خبر بود؟ بهش گفت چه خبری من تو شنیدی؟ گفت ما اومدیم 2 رکعت نماز بخونیم، از تمام در و دیوار این مدرسه صدای صبحون قدوس به گوش میرسه. گفتش که آخون ملا محمد کاشانی که حجرش اون گوشه است، هر شب او وقتی محاسن سفیدش رو خاک میذاره، میگه سبون قدوس همه این مدرسه باهاش هم صدا میشه، صدا مال اونه. اومد پیش آخونده کاشف، گو آقا دیشب چه خبر بود؟ آخوند فرمود خبری نبود، من باید از تو بپرسم تو چی کار کردی که گوشتو وا کردن اون خبر رو بشنوی؟ ولی خبری نبود، کل موجودات دارن تسبیح میگن، نماز میخونن همه موجودات، همه، اینم یه نماز دیگه، چه نمازی؟ این نمازی که دارم میگم و پایان سخنم هم هست، این رو از قول یه سنی متعصب حنفی مذهب که در قرن هفتم در ایران میزیسته و شاعر بسیار زبردست معروفی هم هست، براتون میگم، عبدالرحمن جامی. اینو عالم شیعه نقل نکرده، شیخ طوسی و علامه هلی و شیخ مفید نقل نکرده، اینو یه عالم سنی حنفی مسلک متعصب نقل کرده. گوش میدی؟ عجب نمازی. 23 سالش امیرالمؤمنین، 90 زخم تو جنگ احد خورده، از همه زخما کاری تر یه تیر تیزه که به پاش زدن، گوشت و ماهیچه رو شکافته، عصب رو شکافته، استخون رو شکسته، رفته تو همه زخمش و جراح بست، نوبت تیر شد، باید بیاره بیرون. اشاره به تیر میکرد، امیرالمؤمنین فریاد میکشید از درد، دیگه درد درد علی و غیر علی نداره، بدن علی هم بدن طبیعی. جراح اومد پیش پیغمبر، گو آقا من هر کاری میکنم این تیر رو ندارم، نمیذاره، درد شدیده. پیغمبر فرمود بساط جراحیت پهن باشه تا ظهر بشه، علی بره تو نماز. گفت الله اکبر، تو برو جراحی کن پا. حالا جامی رو ببینید این نمازو چقدر قشنگ. شیر خدا شاه ولا یت علی، سیغلی شرک خفی و جلی، روز احد چون صفحی جا گرفت، تیر مخالف به تنش جا گرفت، روی عبادت سوی محراب کرد، خوش به درد سرست حب شد، خنجر الماس چو بنداختم، چاک به تن چون گلش انداختم، گلگل خونش به مصلا چکی گشت و فاره ز نمازان بدی، این همه گل چیز ته پای من، ساخت گل زار مصلای من، صورت حالش چون عمودن بود، گفت که سوگر به دانای روز، که از علم ندارم خبر، گرچه ز من نیست خبردار، جامی از آلایش تن پاک رو در قدم پاک روان خاک رو، شاید از این خاک به گردی رسی، گرد شکافی و به مردی رسی، به جز از علی که آرد پسری عبول عجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا، کنار بدن هر کشته یه جور حرف زده، یه جا آمده نشسته گفته انا لله و انا الیه راجعون، یه جا آمده گفته لا حول ولا قوت الا بالله، یه جا آمده گفته علی الدنیا بعدک العفو، اما وقتی اومد کنار بدن قده قده قمر ولی هاشم، یه مرتبه دیدن بلند بلند گریه کرد، صدا زد برادر حالا دیگه کمرم جیگر، من قطر جایی ول کمد و قاتلی، این جمله ول کمد و قاتلی رو معنی کنم که تا خونه رفتید یادتون بیاد قلبتون بسوزه، صدا زد عباس اگه تا غروب امشب منو نکشن داغ تو منو زنده نخواهد گذاش برادر، الهی به حقیقتت اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و بچه هامون عنایت فرما، خدایا به حقیقتت نماز رو از ما نگیر، خدایا اون نمازی که اولیاءت عاشقانه برات خوندن به ما عنایت کن، خدایا در نسل ما بی نماز قرار نده، خدایا دل این 6 میلیارد مردم دنیا رو با ذلت امریکا و اسرائیل شاد کن، کشور ما، دین ما، رهبری ما، این مردم بزرگوار با کرامت با ارزش ما رو از حوادث حفظ فرما. برحمتک یا رب.